اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شعله گلخواجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 25 آگوست چنین است: حکومت تاجیکستان با اشاره به پاندمی کووید 19 تصمیم گرفته است امسال از تجلیل بوشکوی جشن استقلالیت خودداری نماید. صرف نظر از پیشرفت در روند مذاکرات با طالبان، اعضای این جنبش تا رفت به کابل نزدیک می شوند.
او مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
و خصومت تو کجا برد در جنجال گروهی دو اویله در نویه واسه نبه زند رفت کردند و نبه مصفید.
خیلی با زد سه تمش برفت مرکب لغایت میگن نمیم چرشه تلگم برد. نبه سوچانی شمون نمیتوخیم.
امسال در تاجیکستان جشن استقلال خاکسارانه بدون سیر و گشت عمومی و نمایش های تئاتری شده تجلیل میکردد. چون این تصمیم را حکومت کشور به علت پاندمی کووید 19 گرفته است. در حالی که جشن استقلال 9 سپتامبر فرا میرسد، مقامات تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماران التهابی شش و کرونا ویروسی نو صحبت میکنند. یادآور میشوم در ماه مارس سال جاری کشورهای همسایه به خاطر خروج بیماری کووید 19 مرزهای خود را بسته جشن رومان کردند، اما در تاجیکستان نوروز با شرکت عمه مردم تجلیل کرده شد. حالا طبیبان از احتمال موج دوم همگیری کووید 19 هشدار میدهند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد همین موضوع رو پیگیری داشت و از او میپرسم که این شب و روز تا کدام اندازه وضع نگران کننده است.
بله شهلا، پس از اعتراف تاجیکستان در آخر ماه اپریل سال روان از وجود کووید 19 در کشور، تجلیل روز وحدت در ناحیه مسچو که روز 27 ایون در نظر بود برگزار نشد. اکنون قرار است جشن استقلال نیز در نواحی تاجیکستان با معرکه های فشرده صورت گیرد، زیرا مرکزهای بهداشتی و بهداری کشور از افزایش پاندمی کرونا ویروس در نواحی کشور تاکید میکنند و میگویند سبب اصلی آن به احتیاطی و بی پروایی ساکنان میباشد.
خب میتوانید روشنتر بگویید تو کجا و بیشتر در کدام منطقه تاجیکستان اوج بیماری بیشتر به نظر میرسد؟
ببینید، پنجشنبه بیماری تا جایی که احساس می شود که در آنجا تشخیص دقیق باشد. در سوغد روزهای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانهای خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سرعت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدن و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در موضع جمعیتی می دانند. روز یکشنبه ستاد ولایتی مبارزه با کووید 19 ولایت سوغد در شهر پنجکن جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوغد روز 23 اوگوست به رادیو آزادی گفت جلسه ستاد به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 صورت گرفت. فقط روز 22 اوگوست دو نفر در بیمارستان بیماری های سرایت پنجکن فوتیدند. در نوارهای دیگری که ما میبینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی ناحیه‌ها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره کووید 19 اساساً از نزدیکان قربانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود.
تشکر برای صحبت، اما با این هم مقامات توجیه می‌گویند وضع وابسته به بیماری همگیر معتدل است. طبق وزارت تندرستی خبر داد تا روز 24 آگوست شماره فوتیده‌ها تنها یک نفر بیشتر شده، به 67 نفر رسیده است. رستم لطیف‌زاده رهبری حزب اگراری تاجیکستان که 11 اکتبر برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکند، اشتراکش در انتخابات را جدی ارزیابی می‌نماید. منتقدان لطیف‌زاده بارها گفتند شرکت او و حزبش در انتخابات نمایشی و تنها به خاطر پر رقابت نشان دادن این معرکه سیاسی است. مولا رجب یوسفی و امرالدین علیمов در صحبت اختصاصی نخست از لطیف‌زاده پرسیدند که برای معرکه سیاسی چی قدر سرمایه صرف کردنی است؟
البته انتخابات به خرج و به صرف مبلغ ها نمی شود. ما در معرکه پیشتر هم توجه نسبت مسئله هایی که ما بررسی میکنیم در برنامه زیاد است و ما شخصانی زیاد هم داریم در اطراف خود، رفیقامون، برادرامون و اون آدمونی که توجه دارن نسبت حزب ما کمک های مالی و پولی میکنن، البته که این خلاف قانون نیست و در آیین‌نامه ما این قید شده است. البته مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن، ولی امروز من گفتن نمیخوام که تو امروز ما چقدر مبلغ، البته الکه یک مبلغی معین جمع شده است و با انتظار داریم که مبلغ های دیگر هم با جلب کرده میشن.
میتونیم گفتن که چقدر دارایی داره
خودی من؟
بله، چند خانه داره، چند چون هر همسالش ما البته اعلامیه میسپره، به آن اعلامیه برای جامعه نشر نمیشه. بعد
من از سال 2000 از سال 1989 به دوشنبه کوچیده اومدم، یک خانه دو حجرگی داشتم، بعدا شرایط زندگیم خوبتر شد، با سه حجرگی گرفتم. امروز یک صاحب یک خانه پنج حجرگی هستم. دیگر دارویی چی باشد؟ زمینی کشاورزی ندارم، بستان سرا ندارم، دیگر همین.
شکل پوره مصاحبه رستم لطیف زاده را به همین زودی ها میتوانید در سامونه رادیو زودی پیدا کنید. می رویم به بلاروس. وزارت دفاع بلاروس اعلان کرد که بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باشی کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. در بلاروس 16 روز این جانب اعتراضهای گسترده ساکنان به نتیجه انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست جریان دارد. مقامات این کشور چندی از سازمان دهندگان اعتراضها را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
شام دوشنبه 24 آگوست صدها نفر در مرکز مینسک گردی همایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با رهپیمایی اعتراضی روز 23 آگوست که در آن نزدیک 100 هزار نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گردی همایی مقامات بلاروس دو عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانوفسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانوفسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه می‌باشد. عضو دیگر شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 آگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است.
چند روز پیش حکومت افغانستان اطلاع داد که نویه شکردره ولایت کابل که همگی در چند کیلومتری پایتخت افغانستان جایگیر میباشد از طالبان پاکوری شده است. خبرنگاری رادیو افغانستانی آزاد نصرت پورسا سیری داشت به این نویه و ببینیم در آنجا چی دید و چی شنید.
شمار دقیق کوچ کننده ها از بخش های ناآرام ولسوالی شکردره مشخص نیست، اما از بیم ناامنی های اخیر و حضور طالبان در ولسوالی شکردره در شمال شهر کابل، برخی از ساکنان مناطق دوردست این ولسوالی مجبور به ترک خانه های خود شدند. دورتر از بازار ولسوالی شکردره می رویم، بدون این که کسی امنیت ما را بگیرد بند شاه و عروس را هم عبور می کنیم. کم و زیاد 2 کیلومتر دورتر از بند شاه و عروس پیشتر می رویم. دیگر اجازه پیش رفتن را نداریم. آخرین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر راه اینجا در باغ مربوط به ولی کابل است. از میان نیروهای ارتش در اینجا کسی با ما مصاحبه نمی کند، اما منابعی برای ما گفتند که آن سوتر در داخل دره طالبان حضور دارند.
مشکل کلان دیگه که طالب در شکردره پیدا کرده، حکومت یا نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی متاسفانه در 20 سال آخر هیچ گونه فعالیت فرهنگی آگاهی دهی در مقابل افراطیت در اینجا نداشته یا اگر داشته هم خیلی کم بوده.
کمی به بالاتر به تپه‌ای در نزدیک باغ مربوط به ولی کابل می رویم. اطراف این باغ توسط چندین پوسته ارتش محافظت می شود.
اینجا آخرین پوسته اردوی ملی در فراز یکی از تپه ها در ولسوالی شکردره است که از اینجا از این پوسته به اون طرف که به نام بازار دره یاد میشه یا بازار دره شکردره یاد میشه، اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
حدودا 2 ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب داشت و حتی که شمار از کوهنوردان حدود دو ماه پیش به آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودن بدون کدام چالش امنیتی، اما از حدود دو ماه بیسو وضعیت رفته رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شد. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل.
گزارش همکارمون از رادیو افغانستان نیوز بود. در ادامه برنامه اویدی جنجال گروهی دو اوله در نویه واسه برای شما نقل میکنیم. در نویه ایووسی مقامات انتظامی به تحقیق جنجال دو خانواده پرداخته. از خصومت عضو این اویله ها هفته گذشته به زن و زنی گروهی پیچیده و بعضی از آنها را تو به بیمارستان برده است. ضمن صحبت با محمود جان رحمت زاده، نمایندگان این دو خانواده هم دیگر را در سر زدن مناقشه ابدار میکنند که احتمالاً به باز شدن پرونده سبب خواهد شد.
سه عضو خانواده سالیوف ها ساکنی ناحیه واسه 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهر کلو بعد یک مناقشه بستریان. به نقل سلیمان سالیوف، شب 16 آگوست با یک زنگ تلفنی برادرش به ورزشگاه رفته، خواسته است مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همانجا خانواده فیضوف ها لتکوب کرده اند.
همه کسی همون را زدند، در همین حالت پدر و مادرم به همجای حادثه را اومدن. کسینی بختیار مادرم گفت چی گپه، برای چی بچه ما را میزنی؟ گفت که فلان بیمدانت کنم، یه اموش زد مادر ما در موبانی رد بهش شید غلطید.
خانواده فیضوف ها در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانواده سالیوف ها است، اما فیضوف ها نخواستند در نزدی دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف ها گفتند که برعکس پسرانی سعید شریف آنها را لتکوب کرده اند.
دیگه ما هیچ چیز نفهمیدیم، ما را زده بودن درون لاتوک زده. ما هشم رفت اینه پیشونیم کفیدگی دبانیستا خوب بودم تو دیره تحت نظراتی دخترم ایشم ما نمیدونیم او چی گفتن اومدن ما را زدن ما نمیدونیم اومدیم های پیش
شرام
اوام ما را زدن اوجا تخمینا 100 نفر بودن دیگه نمیفهمیم کی کی را زیسته.
با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسر سالیوف را در بازی فوتبال راه نداده اند و میانی جوانان جنجال لفظی سر زده است. گویو هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلوب گفتند که این خانواده با علامت های ضرب و لد در اینجا بستری شدند، ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند.
های بیماری دیگری است که در شعبه بستری کردگی سالیف صبیر ایشان هم شبانه ساعت 22:20 یک جای اهل خانواده شون قتی مراجعه کرده بود. پشکایت های درد درمانده خونروی از بینی، کچوی دوره بینی، از روی علامتاش معلوم میشه که بیمار لاتوکوب شده.
با گفته طبیبان شبی مناقشه جانب دیگر هم با شکایت های ضربولت به بیمارخانه آمده اند، اما با سبب سبک بودن جراحت ها بعد تشخیص رخصت شده اند.
این سه کسگه مراجعت تاگی بود تواش های جراحت های خروشیده لاتخوری استخونه کیس بندی دست جراحت خونروی از پیشونه بیماری که از گروه دیگر مراجعه کردند.
سعید شریف سالیوف میگوید ماه پیش هم این خانواده پسرانش را لتکوب کرده است، ولی آن دفعه به جای شکایت نکرده اند. حالا سالیوف به مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوف شکایت برده اند.
من گفتم پس خیر بچه‌ها مزنی چی بزن من میزنی کم پیش را خیلی من باز زد سه تمش رفت محقیب و غلطم دیگر نمیم چند شد تا دیگر
دیگر
دیگر.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه گفتند که نسبت جنگ شب 16 آگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز میکرده اند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارهای روز رو ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت هم شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
Hoje, me toque من به حال خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاده هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات بلاروس چندی دیگر از سازماندهندگان تظاهرات را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. عین زمان وزارت دفاع اعلان کرد بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باش کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. عملکردهای اخیر حکومت بلاروس را علامت دیگری از آن می‌دانند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هیچ از می‌رفتن از قدرت را ندارد. او که بیشتر از 25 سال باز رئیس جمهور است به خشم جامعه دچار آمده است. روز 23 آوگوست کمش 100 هزار نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمده و بر ضد الکساندر لوکاشنکو اعتراض کردند. سویتلانا الکسیویچ، نویسنده 72 ساله و برنده جایزه نوبل را که عضو شورای هماهنگساز سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب لوکاشنکو را برای بازپرسی دعوت کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا که در لیتوا است میگوید در انتخابات تقلب شده است. سویتلانا الکسیویچ را روز 26 آوگوست به کمیته تفتیشاتی بلاروس دعوت کردند تا به حیث شاهد در پرونده 7 عضو ریاست شورای هماهنگساز انتقال قدرت بیانات بدهد. مقامات بلاروس روز 24 آوگوست دو عضو دیگری شورای مذکور را در نزد کارخانه تراکتورسازی مینسک دستگیری کردند. یک عضو دیگری شورا برای بازپرسی به کمیته تفتیشاتی دعوت شده است. در مکزیکا روز 24 آوگوست تجربه درس از طریق تلویزیون به 30 میلیون محصل مکتب های میانه را آغاز کردند. در همسایه کشور مکزیکا در امریکا نخستین روز درس آنلاینی میلیون ها محصل از طریق وبسایت زوم به مشکلی پیچید. این وبسایتی که در عهد پاندمی کرونا ویروس برای گفتگوهای ویدیویی، جلسه های شرکت ها و آموزش از طریق اینترنت وسیع استفاده می شود، 2.5 ساعت از کار ماند. شرکت زوم سببی از کار ماندن خدماتش را نگفته است، ولی مشکلی پایبند آدمان به تکنولوژی های نو در زمان پاندمی را نشان داد. مکتب های میانه، دانشگاه ها و دیگر مؤسسه های تعلیمی درس را از طریق زوم و مایکروسافت تیم آغاز کردند که امکان می دهند در خانه نشسته تحصیل کنید. در مکزیکا حکومت تصمیم گرفت از طریق تلویزیون به بچه ها درس بدهند، چون 94 درصد اهالی کشور به آن دسترسی دارند. بسیاری از مردم در مکزیکا نگرانند که تحصیل از طریق تلویزیون نتیجه مناسب نمی دهد و نگه داشتن کودکان در خانه برای صحت روانی و جسمانی آنها تأثیر بد می گذارد. رهبر جمهوری توی روسیه گفت بعد 3 ماه گرفتاری به کووید 19 دیگر باره کرونا ویروس نو به او سرایت کرده است. شالبان کراول روز 24 آوگوست با نشر یک ویدیو در شبکه های اجتماعی خبر داد. او در این ویدیو میگوید بله هموطنان، ظاهرا این بیماری دو بار سرایت میکند. بار دوم است که با بیماری سرایتی در شفاخانه هستم. باز کووید 19 است، بار دوم است که به من سرایت میکند. شالبان کراول گفت که این دفعه بیماری نه به ششایش بلکه به سر و رگ های خونگردش تاثیر گذاشته است. رهبر جمهوری توو میگوید که درد سخت سر دارد ولی مشکلی نیست و باید صحت شود. پیش از اعلان او، دانشمندان در هنگ کنگ درباره سرایت دوم باره کووید 19 به یک مرد گزارش دادند که از همین بیماری خلاص شده است. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا با آغاز سفری 5 روزه به خاورمیانه گفت امیدوار است که کشورهای دیگر عربی با پیروی به امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه های دیپلماتیک برقرار میکنند. مایک پامپیو بعد گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس گفت معتدل کردن رابطه ها با اسرائیل نه تنها امنیت در خاورمیانه را مستحکم میکند، بلکه زندگی مردمان آن کشورها را بهتر میکند. بنیامین نتانیاهو گفت
به فکر من این سازش منادی دوره نوی است که دیگر کشورها نیز به آن می پیوندند. ما این را بررسی کردیم و امیدوارم خبر خوبی در آینده، شاید آینده نزدیک بشنویم.
اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 اوگوست گفتند که با میانجیگری آمریکا رابطه‌های کامل دیپلماتی براه می‌مانند و در عوض اسرائیل از برنامه به قلمروش همراه کردن قسم کناره غرب دست می‌کشد. همین گونه امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه‌های کامل دیپلماتی براه می‌ماند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب جمهوری خواهی آمریکا در گردی همای مجازی یا آنلاینی خود دونالد ترامپ را به طور رسمی نامزد حزب برای انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پیشنهاد کرد. معرفی دونالد ترامپ همچون نامزد حزب از قبل معلوم بود و نمایندگان حزب در جریان کنونسیای ملی که در ایالت کارولینا شمالی برگزار شد نامزدی او را تایید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در این همایش از رایگیری طریق پاست یا پاشت انتقاد کرد و در مورد بی ای بودن انتخابات ماه نوامبر شک نمود. انتظار می رود رای دادن با استفاده از آرای فرستاده شده توسط پاشت بنابر بیماری کووید 19 در سال جاری بسیار معمول تر از گذشته انجام شود. کارشناسان مستقل امنیت انتخاباتی می گویند تقلب های انتخاباتی در امریکا کم صورت گرفته است. آقای ترامپ در کنونسیای جمهوری خواهان گفته است تنها راهی که آنها می توانند انتخابات را از آنها بگیرند وقتی خواهد بود که انتخابات تقلبی باشد. او سپس افزود آنها در این انتخابات پیروز می شوند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر به عنوان معاون نامزد پرزیدنت در انتخابات ماه نوامبر برگزیده شد. همایش جمهوری خواهان و مراسم های وابسته به آن 4 روز ادامه می کند و برخی برنامه های آن زنده و برخی مجازی یا آنلاینی برگزار می شوند. بنابر نظرسنجی های سرتاسری در امریکا، جو بایدن رقیب دموکراتی ترامپ بین 8-10% از او پیش است. رئیس جمهوری امریکا برای شیوه مدیریت مبارزه با پاندمی کووید 19، وضعیت اقتصادی و تنش ها بر سری مسئله های نژادی با انتقادها روبرو است و حالا تلاش دارد از فرصتها استفاده کرده رای دهندگان را به طرف خود جلب کند. انتظار می رود که جمهوری خواهان به حمله های خود به دموکرات ها ادامه دهند. همایش دموکرات ها برای معرفی جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در هفته گذشته برگزار شد و در آن ترامپ مورد حمله های گسترده قرار گرفت. دموکرات ها در تلاش هستند نشان دهند که حزب عبارت از کارگران، مهاجران، زنان و یا اقلیت ها هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وزارت کارهای داخلی را پس می‌زند از کار برکنار کرد. نواری بحثی نظیر راه 22 یونی سال روان زیر نام بحثی راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمانی برکناری اسلام محکمف کارمندی 51 ساله بازرسی دولتی اتومبیلی شهر تورسونزاده 2 هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نوار بحثی نظیر راه براننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بازرسی دولتی اتومبیلی کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اتومبیلی کار کرده است ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد. در ویدیوی 2 دقیقه‌ای دیده میشد که ناظر راه ماشینی بارکشی را من کرده رقمهای آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان مینامد راهی ماشینی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را میدارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی بازرسی دولتی اتومبیلی میگیرد. در نوار که ظاهراً آن را همراهانی راننده ثبت کردند دیده می شود که ناظر را به ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می گردد. این نوار موج واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به بار آورد و اکثراً رفتاری ناظر راه را محکوم کردند. اسلام محکموف ناظری برکنار شده می گوید اشتباهش این بود که خاطر راننده خارجی را دید و او را جریمه نکرد. او گفت که راننده قزاق با سرعت تیز حرکت داشته قاعده های حرکت در راه را ویران کرده بود. او گفت
وظیفه مقامات آزاد کردن ما از شهردار خارجی را گفتیم احترام میکنیم یکون وای نکنیم یکون نزدیم یکون چی شهردار زیر ما گفتیم خیلی یک خارجی هست یک موده یک سال ده ممکن 10 سال ده یک بار میداد داد میگذد همون تا چکنیم یکون فکری بعد نکنند یکون چی نکنیم جا بوش دادیم هم که خطا کردیم.
تنقیدها از کاری ناظران راه زیاد صدا میدهد. مقامات میگویند جامعه صدها عمل خوبی آنها را نادیده میگیرند ولی از خردترین خطایشان هنگامه میسازند. نوریدین اسکرف کارمند سابقه دار بازرسی دولتی اتومبیلی میگوید در صف این نهاد دهها کارمند خوب است که همه روزه کارهای خوبی را به انجام میرساند. 6 سال اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه اصلاحات میلیتیا برای سالهای 2014-2020 را عملی میکند که هدف آن دوره به دوره بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی تکمیل ساختاری آن است. امسال این برنامه به پایان میرسد. باری اول نیست که نوار بحثی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با شهروندان خارجی و یا ساکنان کشور رسانه‌ای می شود. ماهی می سال 2018 نیز شهروند رومینیا میخائیل سیکایی نوار نشر کرد و گفت ناظران راه در تاجیکستان از او پاره طلب کردند. در نوار ویدیویی که ظاهرا به تلفن موبیلی برداشته شده بود گفتگوی طولانی این مرد خارجی و خادمی پلیس راه را دیده می شد. در نوار دیده می شود که چگونه بعد گفتگوی طولانی مردی سیاه یک مقدار پول را در کرسی پیشی ماشین ناظران راه می گذارد. مقامات این نوار را نیز تحقیق کردند و 2 کارمند میلیسه را برکنار کردند. بازرسی دولتی اتومبیلی یک بخشی از وزارت کارهای داخلی بوده بیشتر به تنظیم و نظارت حرکت در راه‌های کشور مشغول است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نگرانی ها از رواج یافتن گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جایهایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. محمد ناصری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی می گیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سختگیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در هرات گفت
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان کرده همین قصاص است. این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده‌ای در آن دارند. مولانا نوراحمد احمدی رئیس مدرسه فاروقی هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قول او در بین مردم تفرقه و خشونت برمی‌انگیزند. با گفته روحانی حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نور احمد احمدی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمیآید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق میکنه. دشمنان اسلام از هر گوشه دست دراز میکنن. قصدارن بین مردم تفرقه ایجاد کنن، بین مردم نفاق ایجاد کنن. تشتت پراکندگی هم خود به خود کشور میپاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملایمان و عالم دینی در هرات ثبت شده است. با گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسیده. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوعی جامعه مرتدید نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجدها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان رواج یافتن نگاه های تندروانه در مسجدها را نگران کننده می دانند. او می گوید
این گرانی وجود دارد که بعضی از مساجد و یک مکان و یک پناهگاه امن برای بعضی از شبکه‌های تروریستی تبدیل بشه. اینا باز میتونند که سر بعضی جوانان و سرمایه گذاری بکنند و به خاطر تقویت صفوف خود از بین از اینا سربازگیری بکنند.
در افغانستان علاقه‌مندی برای آموزش دین زیاد است. در بعضی حالت‌ها بنابر نبود مرکزهای رسمی تعلیم دینی شهروندان افغانستان برای تحصیل علوم دینی به کشورهای منطقه به خصوص پاکستان می‌روند. بارها دیده شده است جنگجویانی که در میدان‌های جنگ در افغانستان دستگیر شدند در خارج آموزش دینی گرفتند.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم. تو بال بستگی منی، من خط پرواز تو برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم؟ گریه کنم یا نکنم؟ حرف بزنم؟
زبونی سو دولت ها و تنور ساز است. با اصولی بابایی تنوری نامپزی می سازد. جزیاتی بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. این ساکینی دهه شاهبیکای ناحیه بوسه هرچند 72 ساله است می گوید تا حال خود را مانده حس نمی کند و در ساختنی تنور قادر است که بدنونی آن چند مراتبه در آید و براید. تنور سازی به زبونی سو دولت ها از والدینش میراث مانده است. می گوید حالا چکدان هایی که با قالب آماده می شود کاری بیشتری مردم را آسان کرده است. اما با این باور است که تأمینان در تنورهای ساخته او دیگر است.
نانی چکدان یعنی خدکند بولزت های بولزت های دیگر هایده در چکدان خدکند میپذید چخیل خودت راحت میکنی در پختن نان تی مثال خیلی دیگر رو را نمیدارم من راحت میکنم در چکدان خدم کدگی نون میپذم.
یک تنور رو این زن تا یک هفته میسازد. این در حالی که ساکنان با خریدن تنوری آماده از بازار می توانند در یک روز صاحبی تنوری نامپزی شوند. هرچند تنورهای آماده در بازار مشتریان او را کم کرده است، اما تا حال هفته 2-3 نفر در او را میکوبند. مشتریان خانم دولت ها اساسا افرادی سال خوردند که نسبت به تفتانهای برقی به تنورهای بابایی برتری می دهند. زنهای سال خورده کوهستان هم قصه میکنند که تا سالهای 2000 در اکثر نواحی منطقه کلاب چکدانها از سیاه خاک آماده میشد و بیشتری مردم از ناحیه واسه این خاک را به ناحیه های خود میبردند.
چکدان داخل همه چیز را میکنی، دنگیچه را میکنی، سنبوسه را میکنی، کلچه را میکنی، پیروگ را میکردیم، نه این قناق پیروگ را کتا کتا و چینو چینه بود، در دخوکه نفن میکردیم، در ایدون هم خداری میپختیم.
زمینان پژوهشگران میگویند که تنورهای زمینی و روی زمینی در دو منطقه تاجیکستان رشت و خطلون از سالهای پیش رواج داشته است. حالا در هر خاندان تاجیک تنور دیدن ممکن است که بیشتری زنان در آن چپاتی، کلچه و نانهای گوناگون آماده میکنند. تا 4-5 سال پیش در نزدیک بلند آشیانه‌های پایتخت هم ساکنان تنور میساختند و در آن نان میپختند، اما شهرداری دوشنبه با قرار آنها را تخریب کرد و گفت این تنورها سیمای شهر را میکاهانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوری 13 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. بازی های دوری 7 لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. روزهای 23 و 24 آوگوست بازی های دوری 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شد. در یک بازی میزبانان و در یک دیدار مهمانان غالب آمدند. سه بازی با نتیجه های مساوی خاتمه یافت. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. حساب را در دقیقه 23 بازیگر نوی استرفشن سلام اشورمحمدوف باز کرد. در نیمه دومی دیدار احسان پنجشنبه و رستم سایرف به دروازه میزبانان 2 زده به استقلال 3 امتیاز آوردند. تیم خوجند شهری خوجند در میدان خود دسته جدید لیگ عالی فایزکند واسه را با حساب 2-0 شکست داد. گلها را دلشاد بازاروف و علی شیر براتوف به ثمر رساندند. دسته ریگارد تدازی شهری ترسونزاده بازی را در میدان خود با تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با حساب مساوی 0-0 انجام داد. باید گفت که در دقیقه 77 بازی کپیتان یا سروان لکماتیف پامیر سیاووش اسرارف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی نتوانست به هدف رساند. بازی دیگری در سیزدهم میان دسته های ختلانی باختر و سیسکه دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل انجام پذیرفت. بازی میان دسته های کوکتاش رودکی و دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. با گل های خالمراد نظرف و لیگیانری کامیرونی، مبیک دیودانی، مهمانان الچیبک رشیدبکف و اعظم مرادوف با 2 گل پاسخ دادند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته کوکتاش رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی مشکل بود، دسته ما خوب برآمد کرد که من از بازی دسته قناعت مندم، اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است.
با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور 13 هم در جدول مسابقه لیگ عالی تیم استقلال با 37 امتیاز پیش صفی یگانه است. دسته خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و دسته ختلان با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بنابر بازی دوستانه منتخب ملی تاجیکستان با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند دایر می‌گردد، در مسابقه لیگ عالی تنفس دو هفته نه اعلان شده است. بازی های دوی 14 قهرمانی تاجیکستان روزهای 7، 8 و 11 سپتامبر برگزار می‌شوند. خبری دیگر، بازی های دوری هفتمی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. دسته سپر خوجند که در بازی خانگیش تیم سمندر شهر ترسونزاده را با حساب 13-1 شکست داد، با کسب 19 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه قهرمانی فوتزالی تاجیکستان در جای اول است. تیم سارو کمپانی دوشنبه که در شهر کلوب بر دسته روشن با حساب 13-4 غالب آمد، با کسب 16 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته مهاجر دوشنبه که در مهمانی از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 7-8 مغلوب شد، با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه سوم جایگیر شده است. بازی های دوره هشتمی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می شوند.
عشق مرا بنده نی، من دلی عاشق که تو پر مهری تو را بنده شوم، خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی. تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز عشق نجوستم زی تو چیزی دیگره، پس عزیزی دل من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدان های آفتابی تقدیم کردند. چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر را بهره نمی برند؟ لیمیت جاری می شود بیانه؟ با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق، شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهیم شنید.
رشد اقتصادی تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 13.5% کند شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد، این رقم در مقایسه با سال 2019 4% کمتر است. با گفته وزارت، بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس، رشد اقتصادی تاجیکستان کندتر شد. گفته می شود بیش از همه سوی خدمت رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمت رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است. نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومینی، هم پایان رفته است. بنابر پیشبینی وزارت، رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیش بینی می‌کنند. از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می‌شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. حکومت تاجیکستان برنامه دارد که از سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شانس رشد اقتصادی تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می رسد. نرخ گاز مایع از عمده‌ترین مواد سوخت در تاجیکستان بازم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4 سومانی و 70 درهم برابر شده است. با گفته مقامات، نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است. خدمات ضد انحصاری با تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخته است. انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان، که تاجیکستان اکثراً از آن کشور وارد میکند، گران شده است. در آغاز ماه می، وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند، گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی به مراتب کاهش یافت. در این میان قیمت گاز تا به 2.4 سومانی پایان رفت، اما بعد ختم مهلتی قرنطین و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور، حرکت واسطه‌های نقلیات بیشتر شد و به این منوال نرخ گاز مایع، عمده‌ترین وسیله حرکت دهنده نقلیات، هم روز به روز بلند شده است. در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین و دیزل از خارج، اساسا از روسیه و قزاقستان، توسط قلمرو قرقیزستان وارد می شود. در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک، بیش از 430 هزار تن گاز مایع، قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است. فراز، گازپروم، گاز اویل، راهی سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزش واری در تاجیکستان به حساب می روند.
سازمان اکسفام با سرپرستی اتحاد اروپا با 47 بونگوی تیبی و 53 مکتب همگانی نوحی اینی و شهر پنجکند بسته مواد زیدی افونی می دهد. این بسته ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می شوند و ارزش عمومی کمک ها به بیش از 287,000 سومانی معادل 28,000 دلار می رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75,000 ساکن دیهات و تقریبا 17,000 خواننده و آموزگار بهره می برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت و کمک‌های بلاواسطه برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهر سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدان ها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها می گویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حال آنکه اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زمله روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحوه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشان برچیدیف و روشوروف معین کرده شد و ما به آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. به گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبونانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود. چونکه یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسکین، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درهم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که عالمان فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیکا و آکادمی علم های تاجیکستان میگویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحب کار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند. پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیکا و ماتماتیکا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت عالمان پژوهشگاه چند سال قبل یک تفدان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید
طرح این اسباب کاملا آماده است و این اختیارهای آلمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحب کار نیست که استحصال آن را براه ماند. او گفت
شرایط اختصاصی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم پتنت میکنیم، اگر اون کارخانه کاتک باشد کنار باشد مرمت استحصال کنند، ما فقط یک نمونه میسازیم فرض کردیم بعد پیشنهاد میکنیم، اگر اون کارخانه اگر قوه داشته باشد مرحمت گرد سازد. پتنت هست اکال اماده است، البته اکال با بسه هم که اون کارخانه بگرد دست گرد و همینه سازد. بگیم ما شرایطی ما فقط کاری علمیش میکنیم، علمی تکنیکه میکنیم، کاری آموده سازی میکنیم، بعد از اون استحصال وظیفه ما نیست، استحصال وظیفه کارخانه است.
آلمان پژوهشگاه فیزیکای اکادمی علم‌های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندن استحصالات تفتان آفتابی اختراع کردن آلمان تاجیک، نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان‌تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن‌های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیتی برق را جاری کند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا میرود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نیاید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورتی به جاری کردن محدودیت نماند.
اگر در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعلیم شود و بعد مراجعه‌نامه شکری خدا سرده و باماده در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و طور رسمی توسط شبکه‌های تلویزیون اعلام کرده شکری خدا مجرای دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می‌شود.
این در حالی است که کاربری با نام باباجان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکای قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 میگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 میگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنجو وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرری رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم.
سودی مرکزی رادیو زودی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شاله گلخواجه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 25 آگوست چنین است: حکومت تاجیکستان با اشاره به پاندمی کووید 19 تصمیم گرفته است امسال از تجلیل بوشکوی جشن استقلالیت خودداری نماید. صرف نظر از پیشرفت در روند مذاکرات با طالبان، اعضای این جنبش تا رفت به کابل نزدیک می شوند.
و مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
و خصومت تو کجا برد در جنجال گروهی دو اویله در نویه واسه نه به زن رحم کردند و نه به مسافر.
ما بوزات سته مش رفت مکلا غلطی میگن نمیم چرشه تلگم بود وایسی ها نبسوز رنیش مون نمیتوخیم.
امسال در تاجیکستان جشن استقلال خاکسارانه بدون سیر و گشت عمومی و نمایشهای تئاتری شده تجلیل میکردد. چنین تصمیم را حکومت کشور به علت پاندمی کووید 19 گرفته است. در حالی که جشن استقلال 9 سپتامبر فرا میرسد، مقامات تندرستی تاجیکستان از افزایش بیماران التهابی شش و کرونا ویروسی نو صحبت میکنند. یادآور میشوم در ماه مارس سال جاری کشورهای همسایه به خاطر خروج بیماری کووید 19 مرزهای خود را بسته جشن رومان کردند، اما در تاجیکستان نوروز با شرکت عمه مردم تجلیل کرده شد. حالا طبیبان از احتمال موجود دومی همگیری کووید 19 هشدار میدهند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد همین موضوع را پیگیری داشت و از او میپرسم که این شب و روز تا کدام اندازه وضع نگران کننده است.
بله شهلا، پس از اعتراف تاجیکستان در آخر ماه اپریل سال روان از وجود کووید 19 در کشور، تجلیل روز وحدت در ناحیه مسجد که روز 27 ایون در نظر بود برگزار نشد. اکنون قرار است جشن استقلال نیز در نواحی تاجیکستان با معرکه های فشرده صورت گیرد، زیرا مرکزهای بهداشتی و بهداری کشور از افزایش پاندمی کرونا ویروس در نواحی کشور تاکید میکنند و میگویند سبب اصلی آن به احتیاطی و بی پروایی ساکنان میباشد.
خب میتوانید روشنتر بگویید تو کجا و بیشتر در کدام منطقه تاجیکستان اوج بیماری بیشتر به نظر میرسد؟
ببینید، پنجشنبه بیماری تا جایی که احساس می شود که در اونجا تشخیص دقیق باشد. در سوخت روزهای اخیر حالتهای نوی آلوده شوی بخصوص بدون نشانهای خاص طبیبان را به تشویش آورده است. سرعت شناسان عامل اساسی آن را در رعایت نشدن قاعده های بهداشتی بدون نقاب به کوچه برآمدند و فاصله جسمانی را رعایت نکردن در مبدا جمعیتی می دانند. روز یکشنبه ستاد ولایت مبارزه با کووید 19 ولایت سوخت در شهر پنجکن جلسه خود را برگزار کرد و طور معروف حاجی بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت روز 23 آگوست به رادیو آزادی گفت جلسه ستاد به خاطر جلوگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 صورت گرفت. فقط روز 22 آگوست دو نفر در بیمارستان بیماری های سرایت پنجکن فوتیدند. در نوارهای دیگری که ما میبینیم وضع چندان تخت و هموار نیست، ولی مقامات تندرستی نایها در این باره زیاد حرف نمیزنند و معلومات پراکنده درباره کووید 19 اساساً از نزدیکان قربانی ها در شبکه های اجتماعی نشر می شود.
تشکر برای صحبت. اما با این هم مقامات توجید می گویند وضع وابسته به بیماری همگیر معتدل است. طبق وزارت تندرستی خبر داد تا روز 24 آگوست شماره فوتی ده ها تنها یک نفر بیشتر شده به 67 نفر رسیده است. رستم لطیف‌زاده رهبری حزب اگراری توجیکستان که 11 اکتبر برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکند اشتراکش در انتخابات را جدی ارزیابی می‌نماید. منتقدان لطیف‌زاده بارها گفتند شرکتی او و حزبش در انتخابات نمایشی و تنها به خاطر پررقابت نشان دادن این مرکه سیاسی است. مولا رجب یوسفی و امرالدین علیمов در صحبت اختصاصی نخست از لطیف‌زاده پرسیدند که برای مرکه سیاسی چی قدر سرمایه صرف کردنیست؟
البته انتخابات به خرج و به صرف مبلغ خونه می شود. ما در مرکه پیشترم توجه نسبت مسئله هایی که ما بررسی میکنیم در برنامه زیاد است و ما شخصانی زیاد هم داریم در اطراف خود، رفیقمون، برادرمون و اون آدمونی که توجه دارن نسبت حزب ما، کمک های مالی و پولی میکنن. البته که این خلاف قانون نیست و در آیین‌نامه ما این قید شده است. البته مبلغ های دیگر هم جلب کرده میشن، ولی امروز من گفتن نمیخوام که تو امروز ما چقدر مبلغ، البته الکه یک مبلغی معین جمع شده است و با انتظار داریم که مبلغ های دیگر هم با جلب کرده میشن.
میتونید گفتن که چقدر دارایی داره؟
خودی من؟
بله. چند خانه داره؟ چون هر همه ساله شما البته اعلامیه میست پولت آن اعلامیه برای جامعه نشر نمیشه برد.
من از سال 2000 از سال 1989 به دوشنبه کوچیده آمدم، یک خانه دو حجرگی داشتم، بعدا شرایط زندگیم خوبتر شد، با سه حجرگی گرفتم. امروز یک صاحب یک خانه پنج حجرگی هستم. دیگر دارویی چی باشد؟ زمین کشاورزی ندارم، بستانسرا ندارم، دیگر همین.
شکل پوره مصاحبه رستم لطیف‌زاده را به همین زودی ها میتوانید در سامونه رادیو زودی پیدا کنید. میرویم به بلاروس. وزارت دفاع بلاروس اعلان کرد که بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باشی کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز به ارتش دعوت شدند. در بلاروس 16 روز این جانب اعتراض های گسترده ساکنان به نتیجه انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست جریان دارد. مقامات این کشور چندی از سازمان دهندگان اعتراض را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
شامی دوشنبه 24 آگوست صدها نفر در مرکز مینسک گردی همایی اعتراضی دایر نمودند. شرکت کنندگان در برابر طلب برکناری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو سرود خوانده رقص هم کردند. در مقایسه با رهپیمایی اعتراضی روز 23 آگوست که در آن نزدیک 100 هزار نفر اشتراک کرده است، جمع آمد روز دوشنبه کم شمار بود. در عرفه این گردی همایی مقامات بلاروس دو عضو شورای هماهنگساز مخالفین را که با تشبث نامزد کرسی پرزیدنت سویتلانا تیخانوفسکایا تشکیل شده است بازداشت نمودند. تیخانوفسکایا اصرار می‌ورزد که در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست تقلب جای داشت و در عمل او نامزد پیروز در این معرکه می‌باشد. عضو دیگر شورای هماهنگساز برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ 72 ساله روز 26 آگوست برای بازپرسی به کمیته تفتیشات بلاروس دعوت شده است.
چند روز پیش حکومت افغانستان اطلاع داد که نویه شکردره ولایت کابل که همگی در چند کیلومتری پایتخت افغانستان جایگیر میباشد از طالبان پاکوری شده است. خبرنگاری رادیو افغانستانی آزاد نصرت پورسا سیری داشت به این نویه و ببینیم در آنجا چی دید و چی شنید.
شمار دقیقی کوچ کننده ها از بخش های ناآرام ولسوالی شکردره مشخص نیست، اما از بیمینامی های اخیر و حضور طالبان در ولسوالی شکردره در شمال شهر کابل، برخی از ساکنان مناطق دوردست این ولسوالی مجبور به ترک خانه های خود شدند. دورتر از بازار ولسوالی شکردره می رویم، بدون این که کسی امنیت ما را بگیرد، بند شاه و عروس را هم عبور می کنیم. کم و زیاد 2 کیلومتر دورتر از بند شاه و عروس پیشتر می رویم. دیگر اجازه پیش رفتن را نداریم. آخرین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر راه اینجا در باغ مربوط به ولی کابل است. از میان نیروهای ارتش در اینجا کسی با ما مصاحبه نمی کند، اما منابعی برای ما گفتند که آن سوتر در داخل دره طالبان حضور دارند.
مشکل کلان دیگه که طالب در شکردره پیدا کرده، حکومت یا نهادهای مدنی حتی احزاب سیاسی متاسفانه در 20 سال آخر هیچ گونه فعالیت فرهنگی آگاهی دهی در مقابل افراطیت در اینجا نداشته، یا اگر داشته هم خیلی کم بوده.
کمی به بالاتر به تپه‌ای در نزدیک باغ مربوط به ولی کابل می رویم. اطراف این باغ توسط چندین پوسته ارتش محافظت می شود.
اینجا آخرین پوسته اردوی ملی در فراز یکی از تپه ها در ولسوالی شکردره است که از اینجا از این پوسته به اون طرف که به نام بازار دره یاد میشه یا بازار دره شکردره یاد میشه، اون مناطق کاملا به دست طالبان است و نیروهای اردوی ملی فقط تا همین منطقه حضور دارند.
حدودا دو ماه پیش وضعیت امنیتی شکردره، گلدره و ولسوالی های همجوار کابل در شمال کابل امنیت خوب داشت و حتی که شمار از کوهنوردان حدود دو ماه پیش و آخرای شکردره به حوض خاص رفته بودن بدون کدام چالش امنیتی، اما از حدود دو ماه پیش وضعیت رفته رفته خراب شد که بالاخره وزارت دفاع عملیات را راه‌اندازی کرد و ادعا کرد که شکردره از وجود طالبان پاکسازی شد. اما مردم محل میگن و آنچه را که ما رفتیم با قسمت‌های نزدیک آخر شکردره یا نزدیک دره شکردره دیده میشه که هنوز هم حضور طالبان در برخی نقاط ولسوالی محسوس است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، شکردره کابل.
گزارشی همکارمون از رادیو افغانستان آزاد بود. در ادامه برنامه اوید جنجال گروهی دو اولاد در نویه وسی برای شما نقل میکنیم. در نویه ووسی مقومات انتظامی به تحقیق جنجال دو خانواده پرداخته است. خصومت عضو این نویله ها هفته گذشته به زن و زنی گروهی پیچیده و بعضی از آنها را تا به بیمارستان برده است. ضمن صحبت با محمود جان رحمت‌زاده، نمایندگان این دو خانواده هم دیگر را در سر زدن مناقشه ابدار میکنند که احتمالاً به باز شدن پرونده سبب خواهد شد.
سه عضو خانواده سالیوف ها ساکنی ناحیه واسه 10 روز باز در بیمارستان ولایتی شهر کلا بعد یک مناقشه بیستریان. به نقل سلیمان سالیوف، شب 16 آگوست با یک زنگ تلفنی برادرش با ورزشگاه رفته خواسته از مناقشه گروهی جوانان را خلاص کند. او و پدر و مادرش را گویا در همان جا خانواده فیضوف ها لتکوب کرده اند.
همه کسی ما را زدند، در همین حالت پدر و مادرم به همان جای حادثه را آمدند. سینی بختیار مادرم گفت چی گپه، برای چی بچه ما را میزنی؟ گفت که فلان بیمدانت کنم. یه اموش زد مادر ما در موبین رد بهش شید غلطید.
خانواده فیضوف ها در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که سرکرده جنگ خانواده سالیوف ها است، اما فیضوف ها نخواستند در نزدی دوربین صحبت کنند. نزدیکان خانواده فیضوف ها گفتند که برعکس پسرون سعید شریف آنها را لتکوب کرده اند.
دیگه مو هیچ چنا فهمیدیم، مرا زده زده بودن درون لاتوک زده، ما هش مرات اینا پیشونیم کافیدگی دبانستا خوب بودم تو در تحت نظارت دخترم ایشمو نمیدونیم و چی گفتن اومدم مرا زدن مو نمیدونیم اومدیم پیش
شما و شما
مرا زدن اونجا تخمینا 100 نفر بودن، به دیگه نمیفهمی کی کی رزیسته.
با گفته شاهدان مناقشه از آن سر زده است که پسر سالیوف را در بازی فوتبال راه نداده اند و میون جوانان جنجالی لفظی سر زده است. گویا هر دو طرف نزدیکانشان را به ورزشگاه دعوت کردند که به مناقشه گروهی سبب شده است. مسئولان بیمارستان کلوب گفتند که این خانواده با علامت های ضرب و لات در اینجا بستری شدند، ولی نتیجه تشخیص طبی و سودی را انتظارند.
های بیمار دیگری که در شعبه بستری کردگی سالیف صابر ایشان همون شبانه ساعت 22:20 یک جای اهل خانواده‌شون قطعی مراجعه کرده بود با شکایت های درد درمانده خونروی از بینی، کچوی دوره بینی، از روی علامتاش معلوم میشه که بیمار لاتوکوب شده.
با گفته طبیبان شب مناقشه جانب دیگر هم با شکایت های ضرب و لات به بیمارخانه آمده اند، اما با سبب سبک بودن جراحت ها بعد تشخیص رخصت شده اند.
این سه کس گام مراجعه کرده بود تواش خیلی جراحت خروشیده، لاتخوری استخونه کیس بندی دست، جراحت خونروی از پیشونه، بیماری که از گروه دیگه مراجعه کردند.
سعید شریف سالیوف میگوید ماهی پیش هم این خانواده پسرانش را لاتکوب کرده است، ولی آن دفعه به جای شکایت نکرده اند. حالا سالیوف به مقامات انتظامی نسبت خانواده فیضوف شکایت برده اند.
من گفتم خیلی بچه هم مزده چی بزن من مزنی کم پیشی و خیلی من با زد به سه تمش رفتم مقیب لغایت من دیگر نمیم چرشت های دیگر
بزنیم سیاه
های مو آوه سیاه نه بسوز رانی چی مون نمیتوک مونم.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه وسیع گفتند که نسبت جنگ شب 16 آگوست تحقیق ادامه دارد. بعد انجام تحقیق پرونده باز میکرده اند.
دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارهای روز رو ببینید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت هم با شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آنجا خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنگ
با اون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاد هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات بلاروس چندی دیگر از سازماندهندگان تظاهرات را دستگیر و تعداد دیگری را برای بازپرسی به اداره های تفتیشاتی دعوت کردند. عین زمان وزارت دفاع اعلان کرد بعضی از واحدهای نظامی به حالت آماده باش کامل در آمدند و سربازان احتیاطی نیز بر تش دعوت شدند. عملکردهای اخیر حکومت بلاروس را علامت دیگری از آن می‌دانند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو هیچ از می‌رفتن از قدرت را ندارد. او که بیشتر از 25 سال باز رئیس جمهور است به خشم جامعه دچار آمده است. روز 23 آگوست کمش 100 هزار نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمده و بر ضد الکساندر لوکاشنکو اعتراض کردند. سویتلانا الکسیویچ، نویسنده 72 ساله و برنده جایزه نوبل را که عضو شورای هماهنگساز سویتلانا تیخانوفسکا رقیب لوکاشنکو را برای بازپرسی دعوت کردند. سویتلانا تیخانوفسکا که در لیتوا است میگوید در انتخابات تقلب شده است. سویتلانا الکسیویچ را روز 26 آگوست به کمیته تفتیشاتی بلاروس دعوت کردند تا به حیث شاهد در پرونده 7 عضو ریاست شورای هماهنگساز انتقال قدرت بیانات بدهد. مقامات بلاروس روز 24 آگوست دو عضو دیگری شورای مذکور را در نزد کارخانه تراکتورسازی مینسک دستگیری کردند. یک عضو دیگری شورا برای بازپرسی به کمیته تفتیشاتی دعوت شده است. در مکزیکا روز 24 آگوست تجربه درس از طریق تلویزیون به 3 میلیون محصل مکتب های میانه را آغاز کردند. در همسایه کشور مکزیکا در آمریکا نخستین روز درس آنلاینی میلیون ها محصل از طریق وبسایت زوم به مشکلی پیچید. این وبسایتی که در عهد پاندمی کرونا ویروس برای گفتگوهای ویدیویی، جلسه های شرکت ها و آموزش از طریق اینترنت وسیع استفاده می شود، 2.5 ساعت از کار ماند. شرکت زوم سببی از کار ماندن خدماتش را نگفته است، ولی مشکلی پایبند آدمان به تکنولوژی‌های نو در زمان پاندمی را نشان داد. مکتب‌های میانه، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی درس‌ها را از طریق زوم و مایکروسافت تیم آغاز کردند که امکان می‌دهند در خانه نشسته تحصیل کنید. در مکزیک حکومت تصمیم گرفت از طریق تلویزیون به بچه‌ها درس بدهند، چون 94 درصد اهالی کشور به آن دسترسی دارند. بسیاری از مردم در مکزیک نگرانند که تحصیل از طریق تلویزیون نتیجه مناسب نمی‌دهد و نگه داشتن کودکان در خانه برای صحت روانی و جسمانی آنها تأثیر بد می‌گذارد. رهبر جمهوری توی روسیه گفت بعد 3 ماه گرفتاری به کووید 19 دیگر باره کرونا ویروس نو به او سرایت کرده است. شالبان کراول روز 24 اوگوست با نشر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. او در این ویدیو میگوید بله هموطنان، ظاهرا این بیماری دوبار سرایت میکند. بار دوم است که با بیماری سرایتی در شفاخانه هستم. باز کووید 19 است. بار دوم است که به من سرایت میکند. شالبان کراول گفت که این دفعه بیماری نه به ششایش بلکه به سر و رگ‌های خونگردش تاثیر گذاشته است. رهبر جمهوری تووا میگوید که درد سخت سر دارد ولی مشکلی نیست و باید صحت شود. پیش از اعلان او، دانشمندان در هنگ کنگ درباره سرایت دوم باری کووید 19 به یک مرد گزارش دادند که از همین بیماری خلاص شده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با آغاز سفری 5 روزه به خاورمیانه گفت امیدوار است که کشورهای دیگر عربی با پیروی به امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه های دیپلماتی برقرار میکنند. مایک پامپئو بعد گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر بیت المقدس گفت معتدل کردن رابطه ها با اسرائیل نه تنها امنیت در خاورمیانه را مستحکم میکند بلکه زندگی مردمان آن کشورها را بهتر میکند. بنیامین نتانیاهو گفت
به فکر من این سازش منادی دوره نوی است که دیگر کشورها نیز به آن میپیوندند. ما این را بررسی کردیم و امیدوارم خبر خوبی در آینده، شاید آینده نزدیک بشنویم.
اسرائیل و امارات متحده عربی روز 13 اوگوست گفتند که با میانجیگری آمریکا رابطه های کامل دیپلماتی براه میمانند و در عوض اسرائیل از برنامه به قلمروش همراه کردن قسم کناره غرب دست میکشد. همین گونه امارات متحده عربی نخستین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه های کامل دیپلماتی براه میمانند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
حزب جمهوری خواهی آمریکا در گردی همای مجازی یا آنلاینی خود دونالد ترامپ را به طور رسمی نامزد حزب برای انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پیشنهاد کرد. معرفی دونالد ترامپ همچون نامزد حزب از قبل معلوم بود و نمایندگان حزب در جریان کنونسیون ملی که در ایالت کارولینای شمالی برگزار شد نامزدی او را تایید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در این همایش از رایگیری طریق پاست یا پاشت را انتقاد کرد و در مورد بی ای بودن انتخابات ماه نوامبر شک نمود. انتظار می رود رای دادن با استفاده از آرای فرستاده شده توسط پاشت بنابر بیماری کووید 19 در سال جاری بسیار معمول تر از گذشته انجام شود. کارشناسان مستقل امنیت انتخاباتی می گویند تقلب های انتخاباتی در امریکا کم صورت گرفته است. آقای ترامپ در کنونسیون جمهوری خواهان گفته است تنها راهی که آنها می توانند انتخابات را از آنها بگیرند وقت خواهد بود که انتخابات تقلبی باشد. او سپس افزود آنها در این انتخابات پیروز می شوند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر به عنوان معاون نامزد پرزیدنت در انتخابات ماه نوامبر برگزیده شد. همایش جمهوری خواهان و مراسم های وابسته به آن 4 روز ادامه می کند و برخی برنامه های آن زنده و برخی مجازی یا آنلاینی برگزار می شوند. بنابر نظرسنجی های سرتاسری در امریکا، جو بایدن رقیب دموکراتی ترامپ بین 8-10% از او پیش است. رئیس جمهوری امریکا برای شیوه مدیریت مبارزه با پاندمی کووید 19، وضعیت اقتصادی و تنش ها بر سری مسئله های نژادی با انتقادها روبرو است و حالا تلاش دارد از فرصتها استفاده کرده رای دهندگان را به طرف خود جلب کند. انتظار می رود که جمهوری خواهان به حمله های خود به دموکرات ها ادامه دهند. همایش دموکرات ها برای معرفی جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در هفته گذشته برگزار شد و در آن ترامپ مورد حمله های گسترده قرار گرفت. دموکرات ها در تلاش هستند نشان دهند که حزب عبارت از کارگران، مهاجران، زنان و یا اقلیت ها هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارمندی بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر تورسونزاده را برای رفتاری که شأن و اعتبار کارمندی وزارت کارهای داخلی را پس می‌زند از کار برکنار کرد. نواری بحثی نظیر راه 22 یونی سال روان زیر نام بحثی راننده قزاق با پلیس تاجیک در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که فرمان برکناری اسلام محکموف کارمند 51 ساله بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر تورسونزاده دو هفته پیش صادر شده است. هم صحبت رادیو آزادی در این نهاد گفت که پس از نشر نوار بحث نظیر راه با راننده قزاق آن را ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که او نباید در بازرسی دولتی اوتوموبیلی کارش را دوام دهد. اسلام محکموف میگوید 27 سال در بازرسی دولتی اوتوموبیلی کار کرده است، ولی از برکنار شدنش اعتراض ندارد. در ویدیوی 2 دقیقه‌ای دیده میشد که نظیر راه ماشین بارکشی را منع کرده رقم‌های آن را گرفته است. راننده که خود را شهروند قزاقستان مینامد راهی ماشین کارمند بازرسی دولتی اوتوموبیلی را میدارد. پس از بحث لفظی راننده بازور رقم ماشین را از داخل ماشین خدمتی بازرسی دولتی اوتوموبیلی میگیرد. در نوار که ظاهراً آن را همراهانی راننده ثبت کردند دیده می شود که نظیر را به ماشین خدمتیش سوار می شود و با حقارت از نزد ماشین بارکش دور می گردد. این نوار موج واکنش ها را در شبکه های اجتماعی ببار آورد و اکثراً رفتار نظیر راه را محکوم کردند. اسلام محکموف نظیر برکنار شده می گوید اشتباهش این بود که خاطر راننده خارجی را دید و او را جریمه نکرد. او گفت که راننده قزاق با سرعت تیز حرکت داشته قاعده های حرکت در راه را ویران کرده بود. او گفت
وظیفه مقامات آزاد کردن ما از شهر خارجی را گفتیم احترام میکنیم یکون وای میکنیم یکون نزده این یکون چی شهر زیر ما گفتیم خیلی یک خارجی هست یک موده یک سال ممکن 10 سال در یک بار میداد بود نیزده هم تجکه یکون فکری بعد نکنه یکون چی نزدیم جو بوش دادیم هم که خطا کردیم.
تنقیدها از کاری ناظران راه زیاد صدا میدهد. مقامات میگویند جامعه صدها عمل خوبی آنها را نادیده میگیرند، ولی از خردترین خطایشان هنگامه میسازند. نوریدین اسکرف کارمند سابقه دار بازرسی دولتی اوتوموبیلی میگوید در صف این نهاد ده ها کارمند خوب است که همه روزه کارهای خوبی را به انجام میرساند. 6 سال اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه اصلاحات میلیتیا برای سالهای 2014-2020 را عملی میکند که هدف آن دوره به دوره بهتر نمودن فعالیت مقامات کارهای داخلی تکمیل ساختاری آن است. امسال این برنامه به پایان میرسد. باری اول نیست که نوار بحثی کارمندانی بازرسی دولتی اوتوموبیلی با شهروندان خارجی و یا ساکنان کشور رسانه‌ای می شود. ماه می سال 2018 نیز شهروند رومینیا میخائیل سیکای نوار نشر کرد و گفت ناظران راه در تاجیکستان از او پارا طلب کردند. در نوار ویدیویی که ظاهرا به تلفن موبیلی برداشته شده بود، گفتگوی طولانی این مرد خارجی و خادمی پلیس راه را دیده می شد. در نوار دیده می شود که چگونه بعد گفتگوی طولانی مردی سیا یک مقدار پول را در کرسی پیشی ماشین ناظران راه می گذارد. مقامات این نوار را نیز تحقیق کردند و دو کارمند ملیسا را برکنار کردند. بازرسی دولتی اوتوموبیلی یک بخشی از وزارت کارهای داخلی بوده، بیشتر به تنظیم و نظارت حرکت در راه های کشور مشغول است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نگرانی ها از رواج یافتن گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جایهایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. محمد ناصری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی می گیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سخت گیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در هرات گفت:
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان که از همین قصاص است، این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده‌ای در آن دارند. مولانا نوراحمد احمدی رئیس مدرسه فاروقه هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه‌های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قول او در بین مردم تفرقه و خشونت برمی‌انگیزند. با گفته روحانی حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نور احمد احمدی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق میکنه. دشمنان اسلام از هر گوشه دست دراز میکنن. قصد دارن بین مردم تفرقه ایجاد کنن، بین مردم نفاق ایجاد کنند، تشتت پراکندگی هم خود به خود کشور میپاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملایمان و عالم دینی در هرات ثبت شده است و گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسیده. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه تا اینکه خطری از این نوعیه جامعه مرتدید نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجد ها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان